بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با عالم مثال بود. خب جناب شیخ اشرا عالم مثال رو فقط منحصر به عالم مثال منفصل میدونه، عالم مثال متصل مطرح نیست براشون. نکته های متعددی در ارتباط با عالم مثال، موجودات مثالی و همانند های این بود که مطرح شد. و خب به حسب بحث هایی که ایشون در عالم مثال داره، از جمله چیزهایی رو که ایشون پذیرفته ابدان مثالیه، که میدونید دیگه اینا چقدر تاثیر شگرفی در دیدگاه صدر متعلیم نسبت به مسئله معاد و اینها به جای گذاشته. ابدان مثالی و خیالی هست که انسان ها یک جور بدن ندارن، بلکه حداقل دو سنخ بدن دارن. توضیحات مفصلی صدر راجع به ابدان مثالی خیالی میده. البته ما در دستگاه صدر متعلیم میگیم ابدان برزخی، ولی تو کلمات شیخشون نباید بگیم ابدان برزخی، چون ابدان برزخی از نگاهشون همین بدنهای مادیه. ایشون اگه میخواد به اون بدنهای برزخی در اصطلاح دیگران اشاره بکنه، میگه بدنهای مثالی که دارای تجردهای مثالی هستن. و قبلا عرض کردیم که خود ایشون این گرا رو داده که بعث اجساد، معاد جسمانی، همه اون چرا که انبیا در ارتباط با بعد از مرگ به نحو سوری گزارش کردن، در قالب همین بدنها صورت میگیره. حالا دیگه میدونید که بحث دامنه داریست، بحث معاد جسمانی که چجور باید تصویر بشه، محل انظار متعدد هست، چون ظاهر پاره از آیات قرآن و آموزهای دینی برخی ها اینجوری استفاده میخواد بکنن که مراد از این ابدان، ابدان مادی عنصریه. طبیعتا کشمکش و بحث و گفتگو زیاد در این حوزه انجام گرفته. اما الان شما مشاهده میکنید که بذر این بحث در کلمات شیخ اشرا پیریزی شده، حتی در کلمات عرفا مثل قیصری و اینها استفاده زیادی از این بحث از شیخ اشرا صورت گرفته، گرچه از بیمهری هایی هم صورت گرفت به خاطر بحث های دیگر، ولی خب باید قدر این قسمت از مباحثات و بحث ها دونسته بشه. به واسطه این بحث ابدان برزخی، مسئله تناسخ رو به خوبی حل و فصل کردن بزرگان ما، هم دیگه شیخ اشراق، بس شیخ اشراق الان بعدا خواهد اومد، ملا صدرا و عرفا و اینها مسئله تناسخ رو بر اساس همین مسئله، نمیخوام بازش کنم، حل و فصل کردن. حالا نکته ای رو که الان میخوایم عرض بکنیم و از بحث عالم مثال خارج بشیم اینه که جناب شیخ اشراق این نکته رو مطرح کرده و توضیح داده که حقیقت نفس ناطقی انسانی مجرد هست. بله تارتن بدن مادی داره، بدن برزخی داره، تارتن بدن مثالی داره. همین که تارتن بدن مادی جسمانی داره و تارتن بدن مثالی خیالی داره، این نشون میده که اصل نفس مجرد از هر دو و غیر از هر دوست. ایشون میگه نفس به خودش عالم هست، یعنی ادراک خودش رو داره، چه در بدن مادی باشه چه در بدن مثالی باشه. خب این نکته خودش چی؟ خودش نشون میده که نفس غیر از بدن مادی و غیر از بدن مثالی هست. نفس به خود عالمه، گاهی اوقات در یک وضعیته، گاهی اوقات در یک وضعیت دیگه است. نشون میده که خود نفس که معلوم خود اوست، غیر از اون دو حالتش هست. و بدین ترتیب ایشون یک گریزی به بحث تجرد نفس از مطلق ابدان، چه بدنهای مادی و چه بدنهای مثالی رو مطرح میکنه. این بیان رو ایشون در همین کتاب حکمت الاشراق صفحه 244 داره، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 244 بیانشون اینه: و من البرهان، یعنی سطر چهارم، و من البرهان علی وجود نفس و انها غیر و جسمانیه از جمله براهینی رو که هم بر وجود نفس میشه استفاده کرد هم بر تجرد او از مطلق بدن میشه استفاده کرد، اینه که انها قد یکون و مظهرها. این نکته رو تذکر بدن، بحث بعدی ما هم که نفوس از نگاه شیخ اشاق هست بیشتر پیگیری خواهد شد. ایشون میگه این بدن ها، چه بدن مادی و چه بدن مثالی، مظهر نفس تجردیه نه محلشون. یه اصطلاحیشون مرتب در لابلای این مباحث داشته، مثلا میگه آینه مظهر صور مثالی نه محل انطباعی صور مثالی باشه، یا خیال میگه مظهر صور مثالی نه محل، چون اگه محل باشه موجب میشه که اونی که حلول کرده بشه مادی. مظهره یعنی چی؟ یک وسیله است برای بروز و ظهور اون حقیقت تجردی. الان بدن هم از اینکه بدن مادی باشه یا بدن مثالی باشه، شیخ اشراق نمیگه اینا محل نفسه، چون نفس مجرده. وقتی نفس مجرد باشه نه بدن مادی محل اوست نه بدن مثالی. پس این بدن مادی یا بدن مثالی نقشش چیه؟ میگه نقشش مظهره، یعنی اگر بخواد نفس کارهای خودش انجام بده، کمالات خودش رو بروز بده و انواع فعالیت هایی که داره، در کجا باید اینا بروز ظهور پیدا بکنه؟ در بدن مادی یا در بدن مثالی. اساسا نحوه تو همین بحث باید مسئله کیفیت تعلق نفس به بدن رو از نگاه شیخ اشراق پیگیری بکنیم. یعنی کیفیت تعلق نفس به بدن از باب تعلق ظاهر به مظهر است، به این معنی که توضیح میدیم، نه از باب تعلق حال به محل، به این شکل نیستش. این کلمات رو به این نویگیشون به کار میبره، به کار نمیبرن. میدونن که منظور اینه و میدونن خب نفس وقتی مجرد باشه طبیعتا نمیتونه محلش باشه، ولی اونها به نوع دیگری مطرح میکنن. اونها میگن شأنی از شؤون نفس است، را مرتبه نازله نفس، ایشون این توضیحات میدن. نه الان نیازی مثل اون آینه وقتی ما نه دیگه اینجا هم همینه، اصلا ایشون تصریح میکنن در ادامه بس نفس ما میرسیم دیگه، در ایشون میگه اصلا بدن خودشه، نفس خودشه، مثل همون نگاه مشار داره، نفس خودش به حسب خودش ایجاد میشه، بدن به حسب خودش ایجاد میشه و بعد یک ارتباطی که حالا در سر پیدا میکنیم که این چه جور ارتباطیه، چه جور میتونه ارتباط. ایشون با این کلمه مظهر میخواد توضیح بده، میخواد بگه چطور هست که شما وقتی جلوی آینه وای میستید، خب شما رفتی تو آینه نرفتی تو آینه، آینه این چجور با تحلیل بشه؟ آینه مظهر شماست بدون اینکه شما رفته باشید تو آینه. خیال مادی مال شماست، صور مثالی حالا به اصطلاح ما برزخی خیالی اونا مجرد هستن. چرا ایشون میگه اینا مجردن؟ به خاطر اینکه اگر مجرد نباشن انتباه کبیر در صغیر به وجود میاد، کو به این عظمت من دارم برسون که در خیالم سام میدم. خب این که نمیتونه در این خیال باشه، این مادیه کوچیکه، اون بزرگ انطباق کبیر در صغیر لازم میاد. پس معلوم میشه که انطباق نیست. بله این خیال به گونه‌ای ساخته شده که میتواند به گونه‌ای حاکی از اون حقیقت باشه، اون نشون بده مثل آینه. حالا ایشون میخواد بگه بدن هم همین جوریه نسبت به نفس، بدن مثل یک آینه میمونه برای یک حقیقت تجردی. اگر نفس مجرد که در عالم عقل حقیقتش وجود داره، اگر اون بخواد فعالیت‌های خودش رو داشته باشه، در قالب بدن چوب نمیتونه این کار رو بکنه، در قالب یک حیوان نمیتونه این کار رو بکنه. توجه کردید؟ حتما باید یک بدن مسوایی، یک بدن اینگونه ای شکل بگیره با تمام تجهیزات و فلان و مغز و هر چیزی هستش. میدونید که همچه که فلاسفه میگن هیچ منافاتی با بحثی که در فیزیولوژی اینا گفته میشه نداره، اون سجا خودشه. ولی حد اکثر چیزی که از این میگه این ظرفیت پیدا میشه به تعبیر شیخ اشراق که مظهریت پیدا بکنه نسبت به نفس ناطقه تجردی انسان. و من البرهان علی وجود نفس، این خودش بحثی باشه که مسئله عالم مثال رو مرتبط بکنه با بحث بعدی ما که بحث نفسه. و من البرهان علی وجود نفس و انها غیر جسمانیه، انها قد یکون مظهرها البرزخ. منظورش از برزخ چیه؟ بدن مادی مراد ایشون هست. گاهی از اوقات مظهرش ماده است، جسمه که منظورم این بدن باشه. انها قد یکون، میدونید فرق بدن با جسم چیه؟ بدن اونی که روحی با او در تماسه و با او کار میکنه و ولی جسم مطلقه، همه اجسام رو شامل میشه. انها قد یکون مظهرها البرزخ و قد یکون مظهرها المثال المعلق. گاهی اوقات مظهر این نفس ناطقه چی هستش؟ مثال معلق، یعنی بدن مثالیه، بدن خیالیه. و قد یکون مظهرها المثال المعلق و هی، این میخواد وجود نفس رو و تجردش از بدنها رو بگه. و هی تدرک ذاتها فی الحالتین، در حالی رو که نفس ادراک میکند خودش رو در هر دو حالت. معلوم میشه یک حقیقت هست غیر از اوناست، چون اگه عین اونا باشه دیگه نمیتونه یک بار تو اینجا باشه یک بار تو اونجا باشه و اون وحدتش رو حفظ کنه و خودش هم ادراک میکند خودش رو، میگه یک چیز هسته. توجه کردید؟ البته این معنا رو حالا باید بگیم که کی میتونه پیاده کنه. کسی که ملکه خلق بدن داشته باشه، یعنی بدن مادی رو خلق کنه، بره بدن مثالی، خب میبینه من همین بودم که در بدن مادی بودم الان تو بدن مثالی هستم. توجه کردید؟ میتونه این برهان رو مطرح بکنه. برای افراد عادی به لحاظ چی باید پیاده بکنیم؟ به لحاظ خواب مثلا، عالم رؤیا. در عالم رؤیا میبینید که ما الان با این بدن هستیم و در عالم رؤیا این بدن ساکت میشه، ولی میبینید که شخص سیر داره، سفر داره با اون بدن. وحدت شخص محفوظه، یعنی خودش رو در هر دو حالت ادراک میکند که همون خودش هست. توجه کردید؟ ولی کن وزاد مثلا به همونجا بدبختی باشم بیادش میاد. توجه کردید؟ مثلا اینجوریه، اینجوری مشکل ها، این رو چکار کنن، چجوری بشه، همین یادش میاد هست. در حالی که اینجوری هست ولی کن یک چیز میبینه، میبینه بدنها تغییر کرده. حالا در صورت این رو خواستم عرض بکنم که این به لحاظ کسی که اون معنا رو تجربه کرده باشه برهان. و این برهان هم نگاه کنید، یک برهان چیه؟ تجربی کامله. توجه کردید؟ گرچه نمیگم، منظور من نیست که اصلا عقل اینجا نیست، اصلا در تمام فضاهای تجربی عقل حکومت میکنه، ولی کاملا این برهان مثل برهان هوای تلقی که ابن سینا مطرح کرده در اول نمط نفس اشارات، نمط سوم هوای تلق مطرح کرده، برهان تجربی. تا اونجا تجربه فرضیه، این نکته مهمی است. ابن سینا در اونجا که برهان تجربی بر اثبات نفس و بر اثبات تجرد آورده، برهان تجربی فرضیه. من نمیدونم این مثلا در دانشگاه روز به چه شکله، ولی چیز جالبی ها، ایشون از تجربه داره استفاده میکنه، ولی تجربه ای که فرضیه. توجه کردید؟ این جالبه، یعنی این با تحلیل بشه یعنی چی تجربه فرضیه. اینجا نه، تجربه واقعیه. و من البرهان علی وجود الناس و انها غیر جسمانی، انها قد یکون و مظهرها البرزخ و قد یکون و مظهرها، مظهر و مظهر نخونید، مظهرها المثال المعلق و هی تدرک ذاتها فی الحالتین فلیست احدهما. پس نفس هیچ یک از این دوتا نیستش. یعنی ایشون باید اینجوری میگه، پس اولا هست و ثانیا هیچ یک از این دوتا نیستش. خب این نکته‌ای بود که به عنوان مطلب آخر در ارتباط با مباحث عالم مثال میخواستیم مطرح بشه. گرچه حالا انشالله اگر فرصت کردیم و حوصله بود برای ما و شما، وقتی که مفصل میخونیم طبیعتا تو هر یک از این بحث ها نکته های افزوده مطرح، ما اون اصول و مباحث اصلی هر بحث رو سعی میکنیم مطرح بشه. بعد از این بحث ما میرسیم به بحث بعدی، مطلب مهم عمده بعدی. ما الان چیکار کردیم؟ نور الانوار رو بحث کردیم، نور عقرب رو بحث کردیم، انوار قاهره طولی اعلان رو بحث کردیم، اصول اعلان رو بحث کردیم، انوار قاهره ارضیه، قواهر متکافئ رو بحث کردیم، عالم مثال یعنی مثل معلقه رو هم، مثل نوریه رو بحث کردیم که اون قبلی باشه، مثل معلقه رو هم بحث کردیم. الان میرسیم به آخرین حلقه از حلقه های عالم انوار، عالم نور، و اونم در واقع نفوس هستن. تعبیر خود ایشون در ارتباط با نفوس، تعبیرات خاصی که ایشون میاره، میگه انوار مدبره. تعبیر ویژه، همین کلمه نفس و اینا رو هم به کار میبره، نفوس اینا رو به کار میبره، ولی که تعبیر ویژه تو دستگاه شیخ اشراقی انوار مدبره هست. انوار مدبره است، یا ایشون میگه نور اسفحبودی یا اسفحبودی، انوار اسفحبودیه. چرا ایشون میگه نور اسفحبودی وجه تسمیه؟ حالا نور مدبر چرا میگه؟ نور مدبر میگه به خاطر اینکه این نور تدبیر بدن خاص داره، به اون بالاتر یا میشه گفت مدبرات. ولی اونها بدن خاص رو اداره نمی کنن. اینها بدن خاص رو تدبیر می کنن. لذا بهش میگیم اصلا دیگه مدبره بودن تو اسمش فرو میده، انوار مدبر، اصلا شأنش تدبیره، تدبیر و تصرف در یک بدن هست، بهش میگن انوار مدبره. چرا میگن اسفحبودی؟ اسفحبودی کلمه فارسیه، اسپهبد. ما حالا اونایی که نداری شاهنشاهی اصلا میدونن سپهبد، توجه کردیم؟ سپهبد مثلا، سپهبد یعنی فرمانده سپاه، توجه کردیم؟ باید بیشتر سپهبد اینجور چجوری بود رو باید چجوری تلقی کرد. سپهبد یعنی فرمانده سپاه، سپهبد فرمانده سپاه. حالا به نفس ناطقه ایشون گفته سپهبد. چرا؟ چون تمام لشکریان در واقع قوا و اینا همش به دنبال او هستن، تحت فرمان او هستن، توجه کردید؟ این نفس چی دستور بده اونا اجرا میکنن، اونا مجریان دستورات این نفس هستن. البته خب گاهی از اوقات نفس مثلا تحت تصرف شیطان قرار میگیره، نفس اماره برش مسلط میشه، نفس گاهی از اوقات اماره میشه، گاهی از اوقات لوامه میشه، گاهی از اوقات مطمئن نمیشه. اونا خب بحث دیگه ایست که خود ایشون هم تذکر میده که گاهی از اوقات همین نفس سپهبد میشه چی؟ میشه مغرور سربازان خودش. این سربازا رو هدایت میکنن آ اینوری نریم اونوری بریم، اینم مثلا تدبیر نداره از خودش، میگه خب باش اینوری بریم، بعد میبینه به بنبست کشیده میشن، شکست میخورن اینها. و در هر صورت نفس این جایگاه رو داره که فرمانده تمام قوایی هستش که در این مملکت وجود خود او هست. آره، انوار مدبره یا انوار اسپهبدیه، نور اسپهبدی، اسپهبدی هر دو جور، فارسیشی که می عربیش با فا میاد اون پی تبدیل به ف میشه. حالا در صورت خب ما الان به اینجا میرسیم، اولین نکته ای که طبیعتا باید بحث بکنیم اینه که اصلا ایشون چجور این نکته رو عرض بکنم. ببینید ما قبل از اینکه وارد بحث حکمت شاه بشیم عرض کردیم ایشون فلسفه خودش رو از کجا شروع میکنه؟ از همین نور اسفحبودی شروع میکنه، از همین نفس شروع میکنه. خب ولذا گفتیم بحث نفس و علم اشراقی برای حکمت اشراق اهمیت و درجه فوق‌العاده داره، درسته؟ درسته که ایشون فلسفه خودش رو از نفس شروع میکنه که قبلا حتی عبارتاشو خوندیم، ولی الان به لحاظ چینش مراتب هستی بحث نفس کجا قرار میگیره؟ در آخر بحث انوار قرار میگیره. این چیز بسیار طبیعی و واضحیه. چرا؟ چون وقتی ما میخوایم شروع بکنیم از خودمون شروع میکنیم. خودمون در کجا هستیم؟ در این مرحله آخر. الان هیچ نمیگیم که آخر هستیم اینها، از خودمون شروع میکنیم. بعد که از خودمون شروع کردیم و نظام هستی رو یک اطلاعی پیدا کردیم، حالا فهمیدیم نورالانواری است و نوراقربی است اینا، بعد میگم خب من جایگاه من کجاست؟ میگیم جایگاه ما بعد از مثلا حالا بحث عالم مثال دیدی که یک ابهاماتی داشت، بعد از عالم مثال جایگاه انوار اسفحبودیه قرار داره که از جملهش خود نفس شما باشه. این نکته اهمیت دارد، یعنی به لحاظ روشی یک نوع هرمنوتیکه، یعنی به لحاظ مباحثی که الان مطرح میکنن اینو باید مواظب باشیم. ما از یک میگیم اول اینه و بعد میگیم آخر اینه، این هیچ مشکلی نداره. ما مثلا الان در مباحث مثلا تو بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت و همانند اینا میگیم به لحاظ ادراکی که جلو میریم اول با چی برخورد میکنیم؟ ماهیات، بعد وجوده. ولی به لحاظ متن واقع که شروع میکنیم میگیم اول وجوده بعد چیه؟ بعد ماهیته. این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. نباید چرا اینجوری شده؟ خب ما به لحاظ اینکه از این طرف داریم سیر میکنیم بهش، ما وقتی فلسفه رو گفتیم نقطه آغازش خیلی خوبی که از خود نفس باشه، چون نفس یک حقیقت نوری داره، حقیقت تجردی داره، و خوبی که ما از اینجا شروع بکنیم بحثا خیلی خوب پخته میشه، چون بلافاصله میتونیم بگیم چی؟ علل، چون بلافاصله وقتی نفس خودمون رو مشاهده کردیم و حالت نوریش رو مشاهده کردیم، حالت تجردش رو مشاهده کردیم، حالت فقرش رو مشاهده کردیم که دیدیم مال خودمون نیست، فقرش رو مشاهده کردیم، به معنی اینکه فقرش رو مشاهده کردیم میگیم علت داره. بلافاصله میگیم علت باید نوری باشه، باید مجرد باشه، باید کامل تر از ما باشه. این چه استفاده هایی به راحتی میتونیم از این بحث بکنیم. و البته باز خب با نور الانوار میرسیم و بعد مسائل دیگر که حالا قبلا بحثش پیاده شد. بله، یعنی نوع ارتباط و ربطی بین مباحث معرفت شناسی با هستی شناسی هم هست. حالا در هر صورت این هیچ برای ما مشکلی ایجاد نکنه که ما الان به لحاظ چینش نظام هستی نور اسفهبودی رو آخر قرار دادیم، ولی تو فلسفه آغاز فلسفه رو نور اسفهبودی میدونیم. این هیچ منافاتی با یکدیگر نداره. خب این نکته رو توجه بهش بکنیم. خب چه تفسیری ایشون از نفس داره؟ ایشون میگه نفس عبارت است از نور متصرف در بدن خاص، که اتفاقا این بدن خاص محلش نیست، بلکه همین طبیعی که داشتیم مظهر او تلقی میشه. حقیقت نفس رو ایشون یک حقیقت تجرد از سنخ عقل میدونه، نه حتی تجرد مثالی، و این باعث میشه که ما به لحاظ چینش مراتب هستی یه مقداری دچار دستاندازهایی بشیم. توجه کردید؟ حقیقت نفس رو ایشون نور عقل، مثل مشا، مشا هم نفس رو حقیقتش رو حقیقت عقلانی میدونه، یک عقل میدونه. توجه کردید؟ ایشون هم همینجور میگه نفس حقیقت ذاتیش از سنخ تجرد عقلیه، تجرد عقلیه، منتها تدبیر تصرفی استکمالی داره به بدن خاص. این کلمات همش اهمیت داره، چون اون بالایی ها اولا تدبیر در بدن خاص ندارن، بلکه همه ابدان، همه جسمانیات یا یک نوع خاص اینها رو چیز انجام میدن، و ثانیاً اونها تدبیرشون تدبیر از سنخ عنایته، یعنی تدبیر تکمیلیه. اینجا تدبیر استکمالیه، که پس باید حالا من پایین تر باز نکته هاییست که این نکته بله؟ یعنی در واقع عقول دیگر، حالا چه عقول طولی چه عقول عرضی، اگر تدبیری به ابدان دارن اولا نسبت به بدن خاص نیست، و ثانیا یعنی این تدبیرشون تکمیلیه، از با واژه عنایت باید ازش گزارش کنیم. ولیکن نفس گرچه از سنخ تجرد عقلی داره، ولی اولا تدبیر در بدن خاص داره، یعنی ظرفیتش به این گونه است، و ثانیا تدبیرش استکمالیه، یعنی اتفاقا نفس در اونجا داره میخواد چیکار چی بشه، مستکمله، میخواد کاملتر بشه. نفس از باب این تعلقی به اینجا داره، میخواد خودش رو در واقع کاملتر بکنه، تدبیر استکمالی داره. خب طبیعتا این سوالاتی است که ما از ایشون، این بحث واضح تعداد کلمات مولا سلام بحث دقیقی در این قسمت است که آره باید اینو باید توضیح بدیم که حالا صدر را میدونی که جسمان حدوث که کرده یه مقدار خودش رو از این فضا خلاص کرده، ولی تو برخی از مراحل هنوز سوالات و پیچیدگی های خاص هست که واضح باید بشه. ولی در کلمات مشا واقعا این سوال هست، در مشا در ایشون این سوال هست که اگر واقعا اینا از سنخ عقل هستن چجوری میتوانن اولا مستکمل بودنشون چه معنایی داره، و ثانیا چجوری میتونن با ابزارهای نازل موجب استکمال خودشون بشن. اینها هم محل بحث هست. حالا در هر صورت ایشون نفس رو یک چنین حقیقتی معرفی کرد. وقتی نفس چنین حقیقتی معرفی کرد، معلوم میشه تو ساختار هستی شناسی ایشون نفس حالت برزخیت بین نور و ظلمت داره، چون ایشون کلاً عالم رو دو قسم کرده، نور و ظلمت. با توجه به توضیحی که ایشون از نفس میده که نفس است از عالم عقل، ولی با یک بدن خاص و مظهرش یک بدنی است که ظلمت محض استش، تقریبا نفس میشود برزخ بین نور و ظلمت. کنن ما اینجا سوال میکنیم حالا مثال چی میشه؟ ایشون تعبیر زل به کار برده. عرض کردم بین حالا مثال و بحث انوار اسفه بودیه خیلی بیانات واضحی ایشون نداره که جایگاه ها رو توضیح بده. ما به حسب عبارت های ایشون و قواعد و بحث ها باید مثلا از یک جهت باید بگیم پایین تر، از یک جهت بالاتر، یه توضیحاتی به این دست باید مطرح بکنیم، به خاطر اینکه اونجا ایشون این مطلب رو مطرح کرده بود، گفت شرق سه قسمه، شرق اعظم، شرق اوسط و شرق اصغر. شرق اعظم رو گفت عالم عقله، شرق اصغر رو گفته بود عالم نفوس. قرائن روشنی وجود داشت، تفسیر نکرد، ولی قرائن روشنی وجود داشت که ایشون شرق اوسط رو چی میدونه؟ عالم مثال میدونه. توجه کردید؟ این مهمه، گرچه همین الان این که میگه موجود عقلیه و این باز برای ما بحث به وجود میاره. توجه کردید؟ پس بنابراین موتن عالم مثال و عالم مثال، عالم نفوس، باید بگیم در دستگاهشون چندان واضح نیستش.
نفس
حالا در هر صورت من حتی میدونید که تو فضاهای متعارف هم همینه، ما وقتی عالم عقل رو مطرح کردیم، عالم مثال رو مطرح کردیم، عالم ماده رو مطرح کردیم، این نفس در توضیحات اینا میگن یک حقیقت منحصر در ماده نیست، حقیقت منحصر در مثال نیست، فرق میکنه. انسان یک موجودی است از عرش تا فرش، یعنی مرحله ای از او عقلیه، سرک میکشه در کجا؟ عالم عقل. مرحله ای از او مثالیه، در عالم مثاله. شما که میگید مثلا فرض کنید که انسان برتر از یا عالم مثال برتره، منظورتون کدوم مرحله از انسانه؟ ما رو تو تفاصیل باید اینجوری بگیم، ولی الان تکلمات ایشون چندان این مسئله بازی، مگه این همجوری حل و فصلش کنیم، به این سبب بخوایم بحثا رو توضیح بدیم. چون ایشون میگه که ایشون در بحثا خودش میگه مسل عقلیه، مسل معلقه جواهر مادی، توجه کردید؟ یعنی این حالت رو برقرار میکنه. خب طبیعتا ما بعد ایشون نفس رو خودش رو از عالم عقل میدونه، طبیعتا باید همین توضیحات رو بدیم تا حل و فصل بشه. در صفحه 145 و صفحه 146 حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات، صفحه 145 و صفحه 146، ببینید برزخه یعنی یک رو در ظلمت داره، چون نزدیکترین چیز به ظلمته، نه اون برزخ نه به معنای اینکه یک بعد حقیقی در خودش به عنوان برزخی داره. تو کلمات مولا سرا این معنا رو قشنگ میشه گفت، ولی در کلمات شیخ اجرا این معنا رو با این توضیح باید بگیم، یعنی نوریه که دیگه پایین تر از او دیگه نوری وجود نداره، منظور برزخ اینه، ولی خودش از طرف عالم نور هست. مولا سرا نه، مولا سرا اصلا نفس رو خودش رو دو بعدی میدونه، یعنی برخی از مراحل نفس مادیه، برخی از مراحل نفسیه تجردیه، پس برزخیتش خیلی جدیه. یعنی یک حقیقتی داریم که هم ابعاد مادی داره هم ابعاد، ولی ایشون این نمیگه، نفس نمیگه ابعاد مادی داره، میگه متصرف در ماده است، یعنی پایین تر از او دیگه نفس نیست. من دیگه قائل نمیشه دیگه، من دقیقا کلمه آخرین مرحله، ولی از تمام کلماتش همین در واقع در میاد. ببینید مثلا همین بیانی که ایشون داره در صفحه 145، این که میگه مادون از اون چیزی نیست، این رو به این شکل نمیگه، ولی از فرماشات و کلماتش الان چیز خاصی در ذهن نیست که ایشون تصریبه، ولی کاملا مبانی همینه. میگه فل انوار المجرده، صفحه 145 بند 155، فل انوار المجرده تنقسم الى انوار غاهره و هی التي لا علاقه لها مع البرازخ لا بالانتفاع لا بالتصریف. ولی ما توضیح دادیم مراد این که میگه هیچ علاقی با برازخ نداره، یعنی با بدن خاص منظوره، و الا به طور کل که خوب داره تدبیر میکنه دیگه، توجه کردید؟ این علاقه یعنی همون علاقی که منجر میشه که یک فرض کنید حقیقت عقلانی ای مثل نفس بشه یا مثل قوا بشه، چون بل انتباه باشه مثل نفس حیوانی میشه، چون نگاهشون میگه نفس حیوانی منتبع در بدن مادیه، نفس نباتی هم همین، به تصریب مثل نفس ناطقه، اینجور تعلق ها نیست. فل انوار المجرده تنقسم الى انوار غایه و یلتی لا علاقات لها مع البرازخ، برازخ یعنی اجسام، لا بل انتباع لا بل تصریف، و فی الانوار الغاهره انوار غاهرتون اعلان و انوار غاهرتون سوریتون ارباب الاسنام. می فرماد که این سوری که میگه منظور صور انواع، حقایق انواع، منظور صورت نیست، چون همین تعبیر تو مثالیات به کار میره، منظور همین صورته، توجه کردید؟ کلمه صورت معانی متعددی در فلسفه داره. و فعل انوار القاهره، این در انوار قاهره دو دسته از انوار هستن، انوار قاهره اعلان طولیه و انوار قاهره ارضیه متکافئه، که اینا سوری هم، یعنی حقایق در واقع انواع هستن، حقیقت انواع هستن، صور انواع سوریه، ارباب الاسنام، ارباب الانواع، ارباب الاسنام. خب ببینید این و الا انوار عطف به کجاست؟ به اون الا انوار قاهره. انوار مجرده دو قسمه، انوار قاهره و انوار مدبره، مرادشون از انوار مدبره همین نفوسه. و الی انوار مدبرة للبرازخ، این انواری که تدبیر برازخ میکنه. و ان لم تکن منتبعتا فیها، گرچه منتبع در اونها نیست، به تعبیری که در اون عبارتی که قبلا خوندیم چیه، مظهرشه. یعنی اگر اینجا بنویسیم که پس چیشه، میگیم مظهر، تو اون تعبیر داشت خیلی واضحه، میفهمه چی؟ و ان لم تکن، یعنی این نفوس منتبع فیها، یعنی در نه چی، در این ابدان، در این برازخ منتبع نیست، ولی بالاخره تدبیر خاص داره، لذا تجرد نطقی داره، تجرد کلی، ناطقه هست. یعنی در حیوانات نمیگن نفس ناطقه، نفس ناطقه رو در باب نفس انسانی اینها میگن. خب تحصل من کل صاحب سلم فی ظله البرزخی به اعتبار جهت عالیت نوریه. خب این باشه، یعنی این بحثای بعدی ماست. پس بنابراین ایشون نفس رو به این شکل معنا میکنه. این کلمه استعباد هم که گفتیم در خیلی از جاها آورده، ولی از باب اینکه یک مثال به نمونهش رو ما ببینیم، در صفحه 200 و صفحه 201 خیلی زیاد، یعنی آدرس های فراوانی در این قسمت هست، ولی در صفحه 200 و صفحه 201 این بحث هست. ببینید، و یحصل، یک سطر مونده به آخر، و یحصل من بعض الانوار الغاهره و هو صاحب و هو صاحب تلسم نوع ناطق. صاحب تلسم هستش یعنی چی؟ صاحب اون نوعه، تلسم به اون نوع مادی میگن، تلسمات اینا دیگه مطرحش کردیم. و یحصل من بعض الانوار القاهره و هو صاحب تلسم من نوع ناطق، یعنی جبرئیل علیه السلام، که ایشون تطبیق میکنن معمولا، یکی از تطبیقاتی که راجع به رب و نوع انسان هستش چیه؟ اینی که رب و نوع انسان حضرت جبرئیله، چون انسانیت انسان به علم نطق و نطق در حضرت جبرئیل هست، علم اینجاست، مقسم علم اینجاست، یعنی جبرئیل علیه السلام. و هو الاب الغریب من عظماء رؤساء الملكوت القاهره، اب غریب از اون بزرگان، از رؤسای ملکوت قاهره، یعنی از اون عقولی که وجود داره، خب همه اونها آباء مادون هستند، ولی اب غریب کیه؟ اب غریب همین جبرائیله. روان بخش، بله، بحث روان بخش رو که مطرح میکنه، این همین جبرئیل منظوره، روان بخش، این روح ده که راجع به حضرت عیسی علیه السلام تمثل شده، روان بخش، روح القدس، توجه کردید؟ واهب العلم و تعیید، معطی الحیات و الفضیله، علی المزاج الاتم الانسانی. یعنی اولا باید مزاج اتم شکل بگیره، مزاجت هم کاملا بر اساس نگاه مشا در نمط دوم اشاره، دیگه دوستان نگاه بکنن همونجوری شکل گرفته، این انواع مزاج ها صورت میگیره، مزاج اتم مزاج انسانیه. وقتی این مزاج درست شد، خدای متعال در کنار این مزاج چی رو درست میکنه؟ روح انسانی رو پدید میاره و ارتباط پیدا میشه. حالا از چه طریقی خداوند این کار رو میکنه؟ از طریق روح القدس، یعنی مثلا بر اساس این تطبیق، یعنی جبرائیل، این رب النوع انسان، این یک شعاعی از اشعه رب النوع انسان اینجا درست میشه. و این در واقع با توجه بهش کرد، این بدن مسوا به تعبیر این آیون که از آیه قرآن گرفته شده، این بدن مسوا، این بدن مسوا مثل تولید یک آینه ای میمونه که مظهر شعاعهای این خورشید میتونه بشه. تا وقتی این آینه نباشه، خب خورشید هست، توجه کردید؟ ولی خب چون آینه های دیگر هست، شعاهای دیگر، این امتدادها شکل گرفته. به محض اینکه این آینه درست شد، این شعاع هم چی میشه؟ مطرح خواهد شد، توجه، به این شکل، چون بدن مظهر، بدن مصور مظهر. خب میفرماد که و یحصل من بعض الانوار القاهره، اون یحصل فاعلش کدوم؟ نور مجرد، این نور مجرد که اینجا داریم فاعل اون یحصل هستش، حاصل می شود از بعض انوار القاهره که منظور حضرت جبرائیل باشه، که موتی اینا هستش بر مزاجت هم انسانی، حاصل می شود چی؟ نور مجرد هو نور المتصرف فی السیاس الانسیه، نور مجردی که این همون نوری هستش که تصرف می کنه. ایشون کلمه تصرف رو در باب نفس تقریبا اصطلاح کرده، یعنی از عقول که اون نوعی که تدبیر استکمالی داشته باشه ایشون میگه تصرف. بله آره، یعنی این نوع تعلق نفس به بدن رو میگه تصرف. آره نوع، یعنی اصلا تدبیر نفس به بدن رو اسمش گذاشته تصرف. خب میگه که هو نور المتصرف في سياس الانسيه، سياسی هم جمع سیسه هستش، سياسی انسیه، سياسیسه هم به معنای دیواره، به معنای حصنه، توجه کردید؟ و این نفس توی اون سیسه قرار میگیره، توی اون مثلا حالا تو که میگم توجه داشته باشید، في سياس الانسيه یعنی بدنهای انسانی. و هو نور المدبر الذي هو اسفه بود ناسوت، میفرماد این همون نور مدبر، کلمه نور مدبر رو نگاه کنید، و هو نور، بس نور متصرف، نور مدبر، الذي هو اسفه بود ناسوته، سپه بود ناسوته، ناسوت یعنی آل ماده. و هو المشير الى نفسه بالانعیت، اونی که اشاره میکنه میگه من، این همونه، اونی که شما اشاره میکنید همون نور اسفه بودی، همون من، اون نور اسفه بوده. خب این یک نکته. از جمله چیزهای دیگه که اینجا باید مطرح بشه اینه که ایشون نفوس رو، یعنی انوار مدبره رو دو قسم میکنه، انوار مدبره رو دو قسم میکنه، انوار دائمت و تعلق به بدن، انوار منقطع و تعلق به بدن. انوار دائمت و تعلق به بدن همون نفوس افلاک و کواکبه، نفوس فلکی. ولی انوار منقطع و تعلق به بدن همین نفوس انسانی یا چیزایی که مشابه انسان باشن، حالا خصوص انسان انسانی. پس انوار دو قسمن. این در این بحث شیخ شاه کاملا همون حرفای ابن سینا رو مطرح کرده، البته مشا درش اختلاف است که آیا افلاک، کواکب، کرات، مثلا زمین، خورشید، اینا آیا دارای نفس ناطقه هستند یا دارای نفس ناطقه نیستند. حد اکثر چیزی که در میان مشا مشهور بود نفس منتبعه حیوانی بود. ولی ابن سینا، حالا در جای خودش باید توضیح بدم، چون ابن سینا خیلی با این که آدم خیلی قوی، ولی خیلی آدم محتاطی بود، عجیب. من حالا تو همین مقاله‌ای که در حکمت اشراق نوشتم، اینها در مقدمه چیز چاپ شده، در اونجا این عبارتاشو آوردم. در اونجا ابن سینا میخواد اینو بگه، یعنی مخالفت با مشهور میخواد بکنه، در چی؟ در این که مثلا افلاک نفس ناطقه دارن. 4 بار توی اشارات این مسئله رو گفته. اول گفته یک سر اینجا هست، بعد جلوتر میره میگه تحت آزا سر اونجا نمیگه، آخرین مرتبه میگه که تو اواخر که دیگه اعتماد طرف رو جلب کرد و نشون داد که مثلا بالاخره یک کسی بالاخره ممکن اینجا باشه و اینها، نشون داد اونجا میگه که بله اینها دارای نفس هستن، دارای نفس ناطق هستن. این بحث حالا یعنی این نوع احتیاط رو میگن، تا این پایه از احتیاط رو، این فرمایش ابن سیناست. و میدونید که بله میخوام بگم، یعنی تصریح نمی کنه به این معنا، به اون سری که تحتش هست. مثلا یه بحثی میگه تحت هازا سران، توجه این تعبیرها رو داره، یعنی اینکه اگر این بحث رو بشورونید و بشکافید باید غالب نفس ناطقه بشید، ولی تصریح نمی کنه. تو اون مرحله آخر ایشون تصریح میکنه که داره نفس ناطقه است، این جور احتیاط ورزی که داره میکنه، که البته این عرض میکنم بدون قرینه نیست، چون در مقدمه حکمت المشرقیین اون نکته رو قبلا خدمتتون عرض کردم که ایشون خب یک اصلا در واقع رنجنامه ای در اونجا نوشته، درجه دردنامه ای در دردنامه این که یادی رنجنامه نشه، در اصلا دردنامه ای در همون مقدمه حکمت منطق المشرقی نوشته، اونجا اولش نوشته که توضیح میده من با چه کسانی مشهور کار هستم، و میگه از میان همه گروه هایی که اصلا از گروه های مختلف علمی و همینایی که حکمت مشرق میگن، اینا سزاواری مقداری میتونم با اونا بشینم و مثلا یک گفتگویی داشته باشیم اینها. بعد میگه تازه خود اینا هم تحمل حرفا رو ندارن. تعبیرش جالبه، میگه من اگر بخوام در مبانی حکمت مشاد دست ببرم، اینا در روز روشن شک خواهند کرد. یعنی از یه طرفی اعتماد زیاد به من دارن، از یه طرفی هم مثلا اونا اونقدر مسلم شده برایشون اون مبانی که اگه من بخوام در اونا تردید بکنم، میگه خب مباحث یقینی به این محکمی شما تردید میکنه، خب شب چرا شب باشه، روز چرا روز باشه، و یک آفتی یا نباید، باید خیلی باید انسان احتیاط بکنه در چنین فضایی قرار نگیره، و این فضای شکننده است در مباحث در واقع معرفت شناسی، مباحث علمی، تو بحث روانشناسی علم، آسیب هایی رو که متعلمین میبینن، تا یک کلمه از یک کسی شنید این تمام دم و دستگاهش خراب میشه. و چی کار داری شما؟ هزار حرف وجود داره. توجه کردید چرا زود به هم میریزه انسان؟ توجه کردید اینطور که نباید باشه. یه مقدار انسان میگه چی بعد میفهمید نه اونم آقا منظورش این نبوده، اون یک چیز دیگه منظورش بوده. توجه کردید انسان باید استواری در اندیشه رو داشته باشه و تمرین کنه این معنا رو. حالا در اصلشون این بحث رو داره. حالا مشو اینو میگه، وقتم گذشته، مشو اینو میگه، شیخ اشراق که اصلا براحتی این بحث رو قبول میکنه و بعید به نظر میرسه که خود ابن سینا هم به خاطر استدلال اون حرف رو زده باشه، چون استدلالی که میکنن که استدلال رو خیلی جدی میگنن دیگه، الان دیگه برای ما واضحه که کاملا غیر صحیحه، استدلال که قوی نیست. خود شیخ اشراق هم که میگه اینا رو استدلال بر شما دارم میکنم، ما خودمون که شهود کردیم، بعیدم به نظر میرسه که ابن سینا مثلا به خاطر استدلال یا شهود خودش یا اعتماد به مکاشفه دیگران در صورت این بحث رو به این شکل مطرح میکنه. انواع شهودها ممکن داره، یکی شنیدن نغمه ها از اونهاست، ولی بیش از ایناست. آثار نفسانی از اونجا مشاهده میکنن، آثار نفسانی دیگر مثلا علم، تدبیر، اداره امور پایین و چیزهایی که از این دست هست، به نحو شهودی البته، نه به نحو استدلال، نه همه این چیزها. اینا قائل هستن که نفس، ولی استدلال رسمی که نمی کردن حرکت دوریشون بود، که حرکت دوری از حرکت طبیعی بر نمیاد، حرکت طبیعی مستقیمه، حرکت دوری که شد ارادیه، اراده وجود داره. حالا چرا دوری ازش هم توضیح میدادن که چرا دوریه، نمیخوام بگم این استدلال ممکنه در برخی از تقریرات خیلی فضای عرفانی بشود درستش کرد، ولی که به لحاظ فیزیک جدید تقریبا ما این رو قبول نمی کنیم این معنا را. دیگه حرکت دوری بر اساس جاذبه و دافعه اینا قابل توجیهه، نیازی به نفس نداره که حرکت ارادی باشه، با اراده داره سرش کج میکنه اینور میره، مثلا به این شکل داره مطرح میکنه این بس باشه. حالا در اصل الان شیخ اشراق تو اصل بس حرف مشار قبول کرده که ما نفوس ناطقه داریم. حالا ما وقتم هم گذشته توضیحاتی راجع به این نفوس میده که ان شاء الله یواش عرض خواهم کرد و متناش هم میخونیم. حالا گریز از مرکز و جاذبه و اینها دیگه، حالا گریز از مرکز به اضافه جاذبه دیگه، گریز از مرکز به اضافه جاذبه اینجوری نیست، باید همینجوری باشه. خب همینجوری میشه دیگه، هم گریز از مرکز هم میشه دیگه، گریز از مرکز اینجا اقدام میکنه، میگم دیگه، یعنی در واقع حرکت طبیعی لازم نیست مستقیم باشه، به یک چند تا پارامتر دیگه اضافه بشه میشه که دوری فرض بشه. این مقدار چیزا از دوره دبیرستان یادم مونده در اصل. نه البته خیلی هم قابل اعتماد نیست و فردا می‌بینید این فیزیکا میگن اینجوری نبوده. یه چیز دیگه میگه. نه چیز الا ضعیف و قوی داره. نه اینجوری قائل نیست. صدرا خب تو اون بحث اونجایی که میخوان شعور موجودات رو گسترش بدن و تسبیح و اینها رو میخوان درست بکنن حرفایی مثل عرفا میزنن، ولی عرفا تصریحاتشون بیشتره، نقطهشون بیشتره. این ببینید به اینجا برمیگرده این بحث خانشمان، این بحث حتی حرکت استقامی رو هم پوشش میده، ولی بالاخره هر چی که در عالم ماده میگذره باید یک سر پشت صحنه معنوی داشته باشه، ملکوتی داشته باشه. این حرکت دوری به این سبب چرا اینا حرکت مستقیم میکنن، اون حرکت دوری مثلا داره انجام میده؟